أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيها أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا صدق الله العلي العظيم. با عرض سلام و احترام خدمت شما دوستان عزیز و گرانقدر، بحث تفسیر سوره مبارکه کهف رو از دیدگاه تفسیر شریف المیزان خدمت شما داشتیم. در جلسه پیش در خصوص آیه نخست سوره مبارکه کهف مطالبی خدمت عزیزان ارائه شد، از جمله اینکه در این آیه شریفه خداوند کتاب رو توصیف میکنه، قرآن رو توصیف میکنه به اینکه هیچ انحراف و کجی در آن نیست و لم یجعل له عوجا. به صورت مفصل در خصوص عوج صحبت کردیم و گفته شد که عوج در آیه شریفه به معنای انحرافی است که به صورت محسوس نباشد و می توان گفت که اعوجاج و کجی که در اندیشه و فکر و اعتقاد باشه بهش عوج میگن و چنانچه اعوجاج و کجی و انحراف در مسائل محسوس باشه بهش عوج گفته میشه. در آیه شریفه فرمود الحمدلله الذی انزل علی عبده الکتاب ولم یجعل له عوجا، عوج خطاب نکرد و استعمال نکرد، بلکه عوج استعمال میکنه خداوند که در خصوص مباحث اعتقادی و بینشی و فکری و معرفتی قرآن هیچ کجی و انحرافی درش وجود نداره. در آیه بعدی عبارت قیمن رو داره که میفرماید که قیما لینذر بأسا شدیدا. این که قیم به چه وجهی منصوب شده، علامه نظر مبارکشون بر این هست که قیم حال است و حال بعد الحال، یعنی همونطوری که لم یجعل له عوجا حال بود، یعنی در واقع کتاب رو ما ستایش میکنیم، الحمدلله الذی انزل علی عبده الکتاب هم میکنیم خدا رو به خاطر کتاب، در حالی که در اون کتاب هیچ اعوجاجی نیست و در حالی که این کتاب قیم است. این در واقع معنای حال گرفتن قیم نظر شریف و مبارک علامه طباطبایی است، هرچند که برخی منصوب شدن این عبارت رو و قیم رو به جهات دیگری مثل منصوب به مقدر و موارد دیگر اخذ کردند. نکته ای که وجود داره علامه اینجا اشاره میکنه اینه که میگه برخی از مفسرین گفتن که در آیه شریفه یک تقدم و تأخری وجود داره، یعنی در واقع انگار اینگونه بوده که نزل الکتاب قیمن یا نزل الکتاب قیمن ولم یجعل له عوجا، قرآن قیم نازل شده و اعوجاجی هم درش نیست. برخی اینگونه در واقع در تفسیر آیه گفتم، ولی علامه طباطبایی علی الله مقام و شریف نظر مبارکشون بر این هست که اینگونه نیست که در آیه شریفه ما تقدم و تأخر رو فرض کنیم و حرف حرف صحیحی نیست. دلیل حرفشون هم این هست که میگه که عدم اعوجاج و عدم انحراف یک صفت ذاتی و فی نفسه برای قرآن است، یک کمالی است که در ذات قرآن وجود داره که هیچ اعوجاجی در آن نیست. لکن در طرف مقابلش یک صفت کمالی دیگر که قیمومیت باشه، این قیمومیت صفت کمالی است که خدا به دیگران میده و علامه این گونه استفاده میکنه، میگه که آن صفتی که فی نفسه برای قرآن است مقدم بر آن صفتی است که در واقع با ملاحظه غیر به قرآن داده میشه. یعنی اگر ما غیری را تصور کنیم قرآن قیم هست. لذا اینکه کلمه قیم رو هم آورده، قیم بایستی اینجا معنا بشه که اصلا قیم به چه معناست. علامه طباطبایی علی الله مقامه الشریف می‌فرماید که قیم به معنای کسی است که مصلحت چیزی رو تعمیم می‌کنه، یک، و امور آن مسئله رو یا اون شخص رو یا اون چیز رو تعمیم می‌کنه و تدبیر می‌کنه. پس ببینید مصلحت سنجی کردن و تدبیر امر کردن میشه قیم. مثلا کسی که میگن قیم یک خانواده هست یا خانه است، یعنی قائم به مسائل آن خانه است و اهل اون خونه رو در اموراتشون تدبیر میکنه، برنامه داره براش. کتاب هم اگه بگیم کتاب قیم است، یعنی مشتمل بر معانی قیمی است، به این معنا که این کتاب مشتمل بر مصالح و امورات مصلحتی انسان هاست که مصالح مردم رو و مصالح ناس رو به اونها بیان میکنه و تأمین میکنه و تدبیر امور اونها رو به عهده داره، یعنی در واقع متضمن اعتقاد حق و عمل صالح هست که در آیات دیگر هم قرآن اشاره می‌فرمایه یهدی الالحق. این که یهدی الالحق هست همون قیم بودن قرآن هست. پس کتاب شریف قرآن مجید قیم هست، یعنی مصلحت دیگران رو تعمیم میکنه، مصلحت ناس رو تعمیم میکنه و تدبیر امورشون رو هم عهده‌دار میشه. یک نکته ای هم از بحث اعوجاج در عبارت بود که این هم غفلت ازش نباید بکنیم، که در آیه شریفه فرمود که ولم یجعل له عوجا، مستحضرید رفقای عزیز که عوج به صورت نکره اومده و نکره در سیاق نفی افاده عموم میکنه، بدین معنا که خداوند توصیف که میکنه کتاب رو به این گونه و به این شرح توصیف میکنه که هیچ گونه اعوجاجی در این کتاب نیست، نه فقط اعوجاج خاص و انحراف خاص. پس قرآن اعوجاج ندارد فی ذاته و قیم هم هست برای دیگران، لکن این که قیمومیت در واقع این کتاب به خاطر این هست که آیا این کتاب متضمن معنای متضمن معارف دینی است، به این جهت قیمه و قیمومیت هست براش، یا اینکه به جهت دیگری است. دوستان عنایت به این قضیه داشته باشند، در اینجا دو دیدگاه مطرح شده. یک دیدگاه اینه که میگن چون دین ما دین قیم است و به جهت اینکه آیات قرآن متضمن آن دین است، یعنی در واقع اون دین در قالب این آیات قرآن میاد، لذا قیم بودن کتاب به خاطر قیم بودن دین هست. این یک دیدگاه که علامه هم نظرشون بر این است که قیم بودن کتاب به خاطر قیم بودن دین است. یک دیدگاه هم طرف مقابلشه، یعنی میگن که قیم بودن دین به خاطر قیم بودن کتاب هست، یعنی اینکه کتاب قیمی است، لذا خروجی این کتاب می شود دین قیم. به نظر حرف علامه علی الله مقام الشریف به ثواب نزدیکتر باشه، به جهت اینکه ما قرآن رو یکی از ابزار و منابع دین می دانیم، یعنی دین رو باید قیم بدانیم طبق فرمایش قرآن که دین قیم خطاب میکنه، و بعد بگیم که این دین قیم کتاب قیمی هم دارد، همانطوری که این دین قیم پیامبر قیمی هم دارد، که مصالح قیم به همون معنایی که عرض کردم مصالح امتش رو میسنجه و تدبیر اموراتشون رو میکنه. لذا در واقع عرضم بر این نظر علامه صحیحه، به جهت این که دین یک مجموعه است، یک مجموعه ای که کتاب بخشی از آن مجموعه است، همانطوری که نبوت پیامبر مکرم اسلام هم بخشی از اون مجموعه است، همانطوری که در نگاه تشیعی ما ولایت مولانا امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب نیز بخشی از اون مجموعه است. پس این مجموعه باید قیم باشد تا بگیم که این مجموعه که یکی از بخش‌های اون قرآن هست، این قرآن هم قیم است. لذا دین قیم تقدم دارد انگار، یعنی ما اینگونه میگوییم که چون دین خدا قیمه است، ذالک دین القیمه، چون دین خدا قیمه است، این کتاب هم از محضر شما قیم خواهد بود. خب این هم عارضم محضر شما حرفی که مرحوم علامه علی الله مقامه الشریف بیان داشته. البته در خصوص معنای قیم معانی متعدد دیگری هم گفته شده، لکن چون مبنای ما مبنای علامه است، یعنی بیان و تبیین مطالب علامه است، منصرف میشیم. و الا قیم بودن به معنای مدبر سایر کتابها هم هست، این که در واقع سایر کتابها رو تدبیر کرده، که نظر مبارک آیت الله مکارم شیرازی علی الظاهر همین هست. یعنی قیم بودن رو قیم نسبت به کتابهای دیگر، کتابهای آسمانی دیگر بیان میکنه، و اینکه شرایع دیگر، کتابهای دیگر با آمدن کتاب قرآن نسخ شده اند. یا برخی از کنم مقصود از قیم رو معنای مستقیم، معنای معتدل که نه افراطی در آن هست نه تفریطی وجود داره. به هر حال معانی متعددی هست برای قیم بودن، لکن به نظر فرمایش علامه عرض کردم به ثواب نزدیکتر باشه، به جهت اینکه در ادامه آیه خداوند می‌فرماید لینذر بعثا شدیدا من لدن و یبشر المؤمنین. ببینید انگار خطاب به دیگران هست، این قیم بودن در واقع برای دیگران، یعنی در مقایسه با دیگران هست. این که قیم نسبت به دیگران هست که لینذر بعثا شدیدا، قیم نسبت به دیگران هست که یبشر المؤمنین، یعنی مصالح و مفاسد هم مؤمنین و هم از کنم مشرکین رو میسنجه و بهشون آنچه که مصلحت هست بیان میکنه و تدبیر امورشون رو عهده‌دار میشه که یکی رو با انذار دعوت به حق کنه و یکی رو با تبشیر در مسیر حق نگه داره. لینذر بعثا شدیدا من لدن و یبشر المؤمنین الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا حسنا. خب این فراز از آیه معناش روشنه، این که کتاب به حالت قیم نازل شده تا انذار بده و انذار شدیدی هم بده، بعث شدید یعنی از عذاب جهنمی که بسیار شدید است، از اون انذار بده عده‌ای رو از جانب خداوند، و یبشر المؤمنین و از طرفی هم بشارت به مؤمنین بده. خب در از گوهم خدمتتون که قسمت اول یعنی بحث انذار در این آیه، آیه دوم، در قسمت اول انذار خطاب به کی هست رو مطرح نکرده، یعنی اینکه تبشیر مورد و مخاطبش مشخصه، تبشیر برای کسیه که یعملون الصالحات، المؤمنون یعملون الصالحات، مؤمنانی که عمل صالح انجام میدهند. به همین قرینه قسمت قبل هم یعنی انذار هم معلوم میشه، یعنی غیر مؤمنینی که لا یعملون الصالحات. آیه ببینید اینجوری میگه، میگه لینذر بعثا شدیدا من لدن، تا انذاری وجود داشته باشد. برای کی؟ این برای کی رو نمیگه آیه قرآن، میگه انذار شدیدی داشته باشد این قرآن، و یبشر المؤمنین، و بشارتی هم برای مؤمنین باشد که الذین یعملون الصالحات، که عمل صالح انجام میدن. به قرینه یبشر المؤمنین عرض کردم قسمت اول آیه هم معلوم میشه لینذر بعثا شدیدا، کیا رو؟ غیر مؤمنینی که لا یعملون الصالحات. پس ببینید، هم بشارت و هم انذار نسبت به کسی است که هم اعتقاد براش وجود داشته باشه، هم عمل. اعتقاد به در واقع خدا و پیغمبر به تعبیری مؤمن واقعی باشد و عمل صالح هم انجام بده، این شخص براش بشارت هست. اما اگر اعتقاد نباشد، اعتقاد به پیغمبر نباشد، بلکه اعتقاد به باطل باشد و عمل هم عمل صالحی نباشد، این عرض کنم انذار شامل حالش میشه، بعثا شدیدن شامل حالش میشه. یعنی هر دو، هم عمل هم اعتقاد. حالا شاید کسی اعتقاد داشته باشد به خدا و پیغمبر و اینها، ولی در مقام عمل، عمل درست حسابی نداشته باشد، باز همین انذار که بعثا شدیدن براش هست، برای اون هم شامل میشه. یعنی این انذار برای اون هم هست. عرضم بر اینه که در واقع ایمان و عمل هر دو باید با هم باشه، که برای این شخص یبشر، در واقع تبشیر دهنده باشه آیه قرآن، که تبشیرش هم به این شکل هست که ان لهم اجرا حسنا، که برای اونها اجر حسن هست. خب اون اجر حسنه چی هست؟ آیه با ساکته ظاهرا، که نمیگه این اجر حسنه چی هست، ولی به مناسبت آیه بعد که میفرماید که ما کسی نفیها ابدا، این که اینها سکون خواهند داشت در اونجا الالعبد، معلومه که این یبشر المؤمنین که ان لهم اجرا حسنا، این اجر حسن بهشت جاودانه است. این بهشت جاودانه پاداش کسی است که الذين يؤمنون، ایمان دارن، يعملون الصالحات، عمل صالح هم انجام میدن. و ينظر الذين قالوا اتخذ الله ولدا. ببینید در آیه دوم خدا انذار رو به صورت مطلق میگه، یعنی انذار برای مطلق کسی که ایمان نداشته باشد و عمل صالح انجام نداد، انذار و بعث شدید برای اون هست. اما در آیه چهارم میاد خاص میکنه و ينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا. این قرآن برای انذار است برای کسانی که میگویند خداوند فرزند دارد، که در جلسه پیش هم اشاره کردم خدمت شما عزیزان که منظور از این آیه میتونه نصارا باشند، میتونه مشرکینی که بت پرستی میکردن و برای خدا شریک قائل بودن باشد، و میتونه عارضم خدمتتون یهودیا باشن که عزیرون ابن الله میگفتن. به هر حال هر کسی که به هر مناسبتی بگوید که خداوند دارای فرزند است، یونظره، این آیات قرآن اونا رو انذار میکنه از این کار و اینکه پرهیز کنن از این کار. برخی ها گفتن البته اینکه در برخی از ادیان و برخی از مذاهب برای خداوند فرزند قائلند، نه اینکه به حقیقتن برای خدا فرزند قائل باشند، نه، بلکه یک گونه در واقع فضیلت قائل شدن برای اون شخص میخوان بگن و بگن که این فرزند خداست. این گونه میخوان بیان کنن که ما عرض میکنیم به هر شکلی، چه به حقیقتن به کسی بگن که این فرزند خداست یا خدا فرزند داره، و چه به صورت غیر حقیقی و یا به صورت تشرفی بگن که این فرزند خداست و خدا فرزند داره، هر دوی اینها شرک، هر دوی اینها حرف غیر واقعی است و سخن غیر واقعی است که در آیه بعد اشاره میکنه ما لهم بهی من علم ولا لآبائهم، نه از روی علم و آگاهی و در واقع یقین این مطلب رو نمیگن. یعنی پشتوانه علمی این قضیه نداره که بگیم خدا دارای فرزند است. ولان آبائهم، همونطوری که آبائشون، این آبائهم اینجا مطرح کرده به جهت اینکه خیلی از کسانی که برای خداوند فرزند قائل میشن، اینها این فرزند قائل شدن برای خداوند متعال رو از آبا و اجدادشون گرفتند. ولذا تعرض میکنه اینجا قرآن و اشاره میکنه، میگه که ما لهم بهی من علم، نه خود اینها علم و یقین به این قضیه دارن ولال آبائهم، آبائشون هم اینجوری. کبرت کلمتن تخرج من افواهم، چه حرف بزرگی از دهن اینها خارج میشه که العیاذ بالله میگن که خدا دارای فرزند است. این یقولون الا کذبا، این که اینها غیر از کذب و دروغ چیزی بیان نمی کنند. جمع‌بندی کنم این چهار آیهی که خدمتون تلاوت شد. قرآن مجید کتاب قیمی است که برای دیگران مصلحت رو میسنجه و تأمین امور و تدبیر امورشون رو داره. انذار دهنده عموم کسانی است که به خداوند ایمان ندارند و همینطور بشارت دهنده تمام مؤمنینی است که به خدا ایمان دارند و عمل صالح انجام میدند. بشارت اینها از کنم بهشت برین هست و انذار اونها بأس شدیدی است که همون جهنم باشد، و انذار شدیدتر برای کسی است که برای خداوند، شامل کسانی است که برای خداوند العیاذ بالله دارای فرزند، یعنی برای خداوند قائل به فرزند هستند، در حالی که این سخنشان اصلا سخن علمی و منطقی و درستی نیست، نه سخن خودشون نه سخن پدرانشون، و اینها حرفای گزافی به زبان جاری می کنند و غیر از دروغ چیزی بیان نمی کنند. به همین اندازه بسنده کنیم بحث امروزمون رو. انشاءالله در جلسه آتی از آیه ششم ادامه بحث رو خواهیم داشت خدمتون. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین.